ترس اخلاق جایستن.
خب ما فرصت زیادی نداریم. ما دوستان غالبا تشریف داشتن سال گذشته، در اواخر سال بود، ظاهرا در اسفند ماه بود که خدمت مقام معظم رهبری مشرف شدیم و در اون دیدار بسیار خوب هم دوستان مباحثی رو خدمت ایشون عرض کردن و در یک نوشته و نوشتاری دیدگاهشون رو مطرح کردن و سوالاتی رو، و هم ایشان در بیاناتی نکات بسیار مهم و راهگشایی رو در رابطه با چه این مؤسسه و چه حوزه و چه حرکت طلاب مطرح کردند. من خواستم امروز شروع بکنم این بحث رو و یک نگاهی به نظرات و بیانات و دیدگاهیشون داشته باشیم و بخوام از دوستان که به صورت کارگروه های خودشون شکل بدن در مدارس مختلف و روی این محورهایی که بنده یادداشت کردم که 10 محور شده بر منشات ایشون، در مورد این محورها صحبت بشه، هم تحلیل و تبیین این نظرات ایشون، ممکن نظرات ایشون تفسیرهایی داشته باشه، در کلمات دیگه شون مطرح شده باشه، یا میشه در تفسیر این از اساتید از بزرگان جویا شد و با نظرات اساتید و بزرگان تکمیل کرد این فرمایشات ایشون رو تبیین کرد، و بعد هم ببینیم که ما مجموعمون چه طلبه ها، طلاب محترم، چه اساتید، چه مدیران، چه گام هایی رو در این زمینه برداشتیم و چقدر موفق بودیم و چه گام هایی رو باید برداریم برای رفتن در این مسیر، برای پیشرفت در این مسیر و همسو با اون جهتگیری که ایشان تعیین کردند. این جا داره که این اتفاق بیفته و این جمع ها در مدارس شکل بگیره، مدیران مدارس این جمع ها رو شکل بدن، با خود هسته های طلاب خودشون بشینن هم فکری بکنن و به یک محصولاتی برسن. انشاءالله ما این 3 ماهی شاید فرصت داشته باشیم تا اون زمانی که میرسه به سالگرد این دیدار، ما بتونیم واقعا یک بهره برداری جامع تر و کامل تری رو از این بیانات و از این هدایت و جهتگیری داشته باشیم. خب این اتفاق بزرگی بود، ما هم تصور نمی کردیم که این اینقدر ابعاد پیدا بکنه. بود ما یه دیداریست میریم، بیشتر در واقع دیدار عاطفیست، ولی بعد این خب مسئله مطرح شد، نگاه هاییشون و این انعکاس عمومی پیدا کرد. اول پخش عمومی شد، معمولا پخش اتفاق نمی افته و این دیدارهای دیدار خصوصی مرسوم نیست، دیدارها خصوصی معاظر رهبری با اقشار خاص انعکاس اون پیدا بکنه. ولی خب این انعکاس پیدا کرد، مطالب، چون مطالب مهم بود، بخاطر اهمیت مطالب اینها منعکس شد، در سلسله پخش شد، حوزه طبعا مخاطبش حوزه بود و تاثیرگذار بود. حالا این رو باید ما ابعادش رو بیشتر باز بکنیم و بیشتر بهره برداری بکنیم. خب ما چون مناسبت این جلسه درس اخلاق هست، اون نکته دهم رو باید با شروع میکنم که آخرین نکته هست، که بحث معنویات هست در فرمایشون، چون که این رو ایشون خب خیلی بهش با تأکید پرداختند و اینجوری شروع کردند، بعد که مطالب رو گفتند گفتند و توجهات معنوی، یعنی این عنوان یک سرفصل اصلی برای بیانات خودشون قرار دادند و نظرشون و تأکیدشون این است که یک طلبه تا وقتی توجهات معنوی نداشته باشه، این مسلم پیش نخواهد رفت، به جایی نخواهد رسید. این اساس زندگی طلبگی، حرکت طلبگی و مسیر طلبگی اساسی است که رکن اون توجهات معنوی انسان هست. فرمایششون این است که بدون توسل، بدون دعا، بدون نماز شب، بدون مراجعه و خواندن صحیح سجادیه نمیشود، نمیشه کاری کرد، به مسیر نمیشه پیش رفت. اگر ما از این ابعاد غافل باشیم، بدونیم طلبه موفق و طلبه مفیدی اصلا نخواهیم بود. گاهی انسان میگه من برای که به اون درجات بالا برسم نیاز به چنین توجهاتی دارم، به چنین روی کردی دارم. نه، بس این نیست که انسان برای توفیقات عالیش، نه اصلا، اگر کسی بخواد مفید باشه جز به این وسیله نمیشه. نه خودش به جایی میرسه بدون توجهات معنوی، میفته توی یک مسیر درس و پیشرفت و رقابت و تنافس و دنیا و این حرفا که میشود بدبختی و انحطاط و سقوط نسبت به شخص خودش، نسبت به جامعه هم وقت بیاد. اگر با این وضعیت به یک جایگاه علمی برسه، به یک جایگاه اجتماعی برسه، در اون جایگاه به جایی که مفید باشه حتما ضربه خواهد زد. وقتی مردم ببینن یک روحانی در سلک روحانیت در یک جایگاهی قرار گرفته و این به دنبال خودش هست، به دنبال اعتبار خودشه، نام خودشه، موقعیت خودشه، استفاده بیشتر از امکانات هست، اینا رو وقتی ببینن خب این نتیجه چی میشه؟ خب این هر شهر هم سواد داشته باشه، هر شهر هم جایگاه علمی داشته باشه، خب این هر شهر بالاتر بره، جایگاه بالاتر پیدا بکنه، مردم که به اون نگاه بکنن ببینن این چیزها رو در او، این بیشتر نظر منفی نسبت به روحانیت و دین و ناقیدان. پس این اثرش هر چقدر انسان بالاتر بره اثر مخربش بیشتر خواهد بود، در صورتی که نتوان انسان از نظر معنوی خودش رو ساخته باشه، اقبال به دنیا رو در خودش تضعیف کرده باشه. بدون تضعیف اقبال به دنیا مسلم بدون انسان هر جا که برسه نه خودش سودی خواهد برد و نه میتواند به دیگران سودی برسونه. این جمله رو مکرر شد نقل کردیم، از دوام فرمان که تا به جایی نرسیدید برای خودتون فکر بکنید، اگر رسیدید اونجا نمتخاری از دستی ساخته هست و هر کارم که بکنید ضرر است و شر برای اسلام و برای جامعه اسلام. این کار فرق نمی‌کنه انسان آیت الله باشه، مرجع تقلید باشه، هیچ فرق نمی‌کنه. شیطان که براش چیزا فرق نمی‌کنه، حالا اگه اسمی به ما دادن یک عنوان جایگاهی براش فرق نمی‌کنه، نه. خب اینو می‌فرمان ایشون که بدون توجهات معنوی نمی‌شود، واقعا بدون توسل، بدون دعا، بدون نماز شب، اگر چنانچه آدم بخواهد ارتباط قلبی خودش را، ارتباط معنوی خودش را با خدا حفظ نکند و مراقبت نکند از آن، کار پیش نمی رود. انسان هیچ کارش پیش نخواهد رود بدون اینکه انسان بدونی که اصل مهمترین وظیفه برای او اصلاح خودش است. به تعبیر علامه طباطبایی فرمان که انسان بقیه واجباتش واجبات کفاییه. درس بخونیم، اگه کسی حالا خون این جایگاه رو دیگه برای ما میشه واجب کفایی، ولی اون چیز واجب عینی که انسان هیچگاه تبدیل واجب کفایی نمیشه اون اصلاح خود است، اصلاح نفس است. کاریش کسی تو این زمین به درد ما نمیخوره و تا این حل نشه تبدیلشون هیچ کار بیش نمیره. بعد از حضرت امام نقل میکنن که حضرت امام چه بود مشیش اینها، بعد مثلا خب خیلی خوب میتوانید، بعد مثلا شما جوانید و برای جوان گرفتاری کمتره، هنوز اون کدورت ها کمتر است و خیلی خوب میتوانید این دلها را متوجه خدا بکنید. خودم سعی بکنه زودتر جوان میتواند این حالت رو در خودش ایجاد بکنه، حالت توجه در نماز رو، نمازها رو خوب بخوانید، با دعا و توسلات انس داشته باشید. خب انسان نمیشه که طلبه باشه، بخواد اهل معنویت باشه، به دعاها بی‌توجه باشه. این دعاهایی که اون کلید ارتباط با خداست، معنویت، دعای کامل بهش بی‌اعتنایی کنه یا کم اعتنایی بکنه، دعای ابو حمزه مثلا اصلا نخونه. این دعاها رو توسلات و ائمه کم داشته باشه، با ذکر ائمه انس داشته باشید. به خصوص من توصیه میکنم نماز شب را تا آنجایی که میتوانید، ولو یک وقتی هم نتوانستید قضایش رو بخوانید. توصیه میکنم ترک نکنید. واقعا طلبه‌ای که براش مهم نباشه نماز شب نخوندن، نماز صبح اول وقت نخوندن براش مهم نباشه، حالا گاهی از اتفاق میفته به خاطر شرایط خاصی اتفاق میفته، اون رو قابل اهمال کن. ولی نه، کسی براش خیلی مهم نیست نماز شب نخون، براش مهم نباشه نماز صبحش به موقع اول برخونده نشد مهم نباشه. خب این اگر کسی واقعا خدا نکرده این مهم نبودن راسخ شد در یک طلبه‌ای، این باید از خودش ناامید باشه. کسی راسخ شد یعنی دید واقعا براش تو دلش خوش مهم نیست این قضیه. اگر براش مهم نبود بدونی که داره در مسیر انحطاط داره میره. این آدم باید باور کنه، باور کنه که اگر براش مهم نبود این داره در مسیر سقوط و انحطاط و عقبگرد داره میره. و این با طلبگی با اون اهداف این راه بدون که سازگار و همسو و همراه نیست. خب این چیزیست که حالا گاهی یک نفر میگیم یک عالم حوزوی داره میگه که حالا عمرش فقط نماز عبادت مشغول بوده، چیز دیگه خبر نداره. خب اون دیگه جز این همش بزرگیش همین بوده. ولی کسی میگه که در عالی ترین جایگاه اجتماعی که فکر و ذکر و همه چیز باید درگیر چی باشه؟ درگیر این مسائل دنیا و اداره جامعه باشه. این شخص داره با میگه که اگر ما نباشه نمیشه به جایی رسید، اگر این نباشه به جایی نمیرسید، اگر این نباشه تو هیچ جایی مفید نخواهید بود. یعنی دنبال کنید اینها را، اینها خیلی اثر میگذارن، اینها نورانیت به شما میدهن، اینها به شما در پیدا کردن را کمک میکنن. اگر نورانیت پیدا شد دلها را باز می کند، انتقام می دهد، بهجت معنوی به انسان می دهد. خلاصه بس این شد اون یک از اون ده محوری که در فرمایشات ایشون هست و انسان جا داره که واقعا خودش این دیگه مسئله شخصیه به این همت بکنه، اهتمام بکنه، دائم خودش را از این جهت کنترل بکنه، مراقبت بکنه که نکنه که تو این مسیر انسان دچار بی‌توجهی میشه، نکنه که خدای نکرده برای نسبت به این چیزها بی‌تفاوت باشه، فکر کنه که بله همین نماز رو سریع بخونیم همین دیگه کار ما همین است و بقیه چیزی دیگه هست. این در انسان پیش نیاد. خب این شد محور اولی که فرمایش ایشون هست میشه برای برنامه‌ریزی کرد، میشه برای این برای انسان خودش تنه برای خودش باید حتما برنامه ریزی بکنه. این احتیاج برنامه ریزی داره. من در هفته چه دعایی باید بکنم، نماز چگونه بکنم، تغییراتم چجوری باشه، از کارم چجوری باشه، تغییرات اینجوری. این احتیاج به برنامه داره، احتیاج به مراقبت داره. این باید حتما از همونجور که انسان برای دست خودش برنامه ریزی میکنه برای اون تغییر نشون میده، همینجور برای این چیزان باید برای خودش برنامه داشته باشه، تا برنامه بیسته روش و سعی کنه این برنامه تغییر نکنه، ضعیف نشه، بیسته روی برنامه و آثارش هم حتما خواهد دید انسان. خب این بحث اول ایشونه. یعنی بحثی که نکته اول که ما انتخاب کردیم کل نکات هست که من تقوی این دست و نیگه بندگر ده نیست. نکته دوم که حالا از اول شروع کنیم، ایشون بحث خانواده رو مطرح کردن، چون در اونجا خدمتشون گفته شد که خب طلاب اینجا تعهد روزی 10 ساعت کار دارند و گاهی بیشتر از این میشه، طلبه بیشتر میاد و گاهی صبح میاد تا برمیگرده، مثلا 6-7 صبح میاد 9 شب برمیگرده، که این شد چند ساعت؟ مثلا 15 ساعت شد. ایشون حالا نیست که با این حالا اون رو جداگانه بنوان یک نکته یا تو همین آوردیم، من تو این دست ده دوم مورد ما این با همین یک مسئله شده. یک نکته این واسه آیا این زمان اصلا این زمان 10 ساعت زمان مناسبی هست یا نیست؟ قبلا هم خدمت ایشون حضوری مطرح شده بود این قضیه 10 ساعت. حال در اونجا گفته شد ایشون نظرشون بود که خب این که طلب ساعت 6 صبح از خانه بیرون میاد ساعت 9 شب برمیگرده با این مخالفن. مثلا بیا 6 صبح میشه چند 15 ساعت؟ 16 ساعت میشه؟ 15 میشه دیگه 12 با 15 ساعت. چرا 6 صبح 10 ساعت شما برای طلبه یا استاد ده گذشته که کار کنن؟ که البته زمان زیادی است. اما این برنامه شماست و من در جزئیات برام دخالت نمی‌کنم. سوالی دست. اما از 6 صبح تا 9 شب 15 ساعت است، نه 10 ساعت. بل چرا آقای میان درس؟ خب بعد اینجا نکته اشاره کردن که حالا شاید خیلی جا نیفته. آقایان میان درسشان را میخوانند، کارشان را میکنند، احیانا یک ذره گردشان را میکنند، بعد یک مجلس روزه است میروند، لزومی ندارد. این جمله یعنی چی؟ بله ندید لزومی ندارد. در این جایی ممکنه اون نقطه گرفته نشه. ایشون میگن که حالا این 10 ساعت میشه 15 ساعت، همش درس نیست. یعنی شما میگید یک چیزی را آب بهش میبندید، این 10 ساعت میشه 15 ساعت، گرده میکنید احیانا که تعمیم نداره. این وقتی 15 ساعت میشه که گرده میشه، یک روزه در کنارش میاد، حالا روزه نه، خونه دوست رفیقی و حجره خلاصه اینا که میاد برداشت ما اثر این ظاهرا میشه 15 ساعت. نه اینو نکنید. انسان بیاد حالا جدی درس بخونه، وقتی اومد اینجا در مدرسه بود این زمان رو فقط متمرکز بشه رو درس، دیگه حاشیه درست نکنه براش. این جمله اینجوری بازش برداشت میکنه که انسان اگه حاشیه درست نکنه با این 10 ساعت میتونه به همه کارش برسه. آقایان برای جمله دارتر میخونم، حالا بالاخره برنامه شما این است، بندم در روزیات دخالت نمی کنم که 10 ساعت باشه یا کمتر یا بیشتر، اما از 6 صبح تا 9 شب 15 ساعت است، نه 10 ساعت. چرا؟ چرا 15 ساعت شد؟ حالا اینجا توضیح دادن آقایان می آیند درسشان را می خوانند، کارشان را می کنند، احیانا یک ذره گردشان را می کنند، بعد یک مجلس روزی است می روند. میشه چی؟ میشه 15 ساعت. حالا این تغییر میشه به 15 ساعت، لزومی نداره. یعنی چی؟ انسان اگر میخواد کار بکنی جدی، بیا 10 ساعت متمرکز با جدیت و سخت کوشی انسان مطالعه کنه، خوش عادت بده در اینکه این 10 ساعت رو جدی درس بخونه. یعنی آدم حساب کنه که از این 10 ساعت یک هفتهش بیاد زمان بگیره که چند دقیقش داره اتلاف میشه، آیا میشه کمش کرد؟ درست انسان یک زمان استراحت نیاز داره، قبوله، ولی استراحت میشه کمش کرد به حد اقل رسون یا نه؟ کمتر کرد یا نه؟ این وقت انسان برنامه‌ریزی بکنه دیگه. شما ساعت میزنید اینجا میایید، اینجا هم از کسی از شما سوال نمی‌کنه، تو مدرسه اینجا ساعت زدید چجوری صرف کرد؟ این دیگه گردن خود شماست. ولی شما ببینید که آیا برای که به کارتون برسید بتونید تمام اون تکالیف علمی رو که بخونید برای عهده خودتون میدونید انجام بدید، برای این کار باید شما از این زمانی که از خانواده جدا میشید و صرف اینجا میکنید استفاده تام و تمام بکنید و اتم استفاده رو بکنید. اتم به این است که انسان وقتهای اضافی حاشیه کم بشه، بره بشینه با این فرد صحبت کنه تو راه رو با اون صحبت کنه اینجوری اونجوری و اینها. خب انسان دیگه میتونه، هر این مطالبه ما هم هست، بنده هم هست که ببینم آقای از این وقتی که میگذارم اینجا اون استفاده احسن رو و اکمل رو کردم یا نه، با یک تسامح هایی، با یک مسامحه هایی این چی مقداری هی ازش درس کرده. خب این کار میشه که نه، بنابراین عرض ما با دوستان این است که مراقبت بکنید تا حالا که شما این 10 سال بیرون از خانواده جدا میشید، از خانواده میزنید، از میاد اینجا، این رو به نحو کامل و اتم و اکمل استفاده بکنید. سعی کنید که ریزش هاش به حد اقل برسه. این باز مراقبت میخواد، دقیقا این مراقبت میخواد، این اراده میخواد، این خودسازی میخواد که انسان جلو نفسش رو بگیره. اینجا میتونه 5 دقیقه وقت بذاره، میتونه 5 دقیقه رو با 3 دقیقه دام حلش بکنه، به اون 3 دقیقه اکتفا بکنه. این 5 نه روی 5 دقیقه، نه روی 10 دقیقه، اینا باید مراقبت کرد. خب این پس نکته نه، پس این لزومی نداره شما این 10 ساعت رو بیاید 15 ساعت بکنید. نه به خانواده ها باید برسه. البته 10 ساعت طبعا رفت آمد داره، ممکنه 2 ساعت رفت آمد روش اضافه بشه، بشه 12 ساعت. ولی اگه آد بیشتر بشه دیگه نه، مثلا 12 ساعت رو صرف کار میکنه، 12 ساعت رو بعد به خونه و زندگی و و مسائل عبادی و مسائل خانواده و اینا برسه. خب پس یک نکته تو این بنده این دن. اول یک بحث همین است که انسان چجوری مدیریت بکنه زمان خودش، مراقبت بکنه. اگه مراقبت کرد وقت به مسائل چی خانواده بهتر میتونه برسه. بعد تو مسائل خانواده ایشون نکته فرمودن، لکن همه مسائل خانواده و خانوادگی مسائل عقلانی نیست، یک مقداری از آن مسائل عاطفی است. یعنی انسان میتونه وقتی که صرف خانواده میکنه میتواند جوری صرف بکنه که خانواده با همون وقت نسبتاً کم، نه خیلی کم، نسبتاً کم راضی بشه، و میتونه انسان با وقت بیشتر از اون جوری رفتار بکنه خانواده راضی نشه، دلزده بشه، افسرده بشه و ناراحت بشه. بستگی داره به نحوه ارتباط ما در مسائل خانوادگی. این خیلی مهم، انسان باید در این مسیر از مشاوره ها باید استفاده بکنه. باب نواد فکر کنیم همه چیز رو خودمون بلدیم، نواد فکر بکنیم. گاهی متاسفانه در ما این فکر زودتر نسبت به سایر اقشار پیش میاد، این تصور که میشه نقاط ضعف، که فکر میکنیم همه چیز رو بلدیم. نه، اینا احتیاج مشاوره داره. مازجای تغییر میخوایم که ایشون بحث مشاوره رو مثلا جدی دنبال بکنن، افرادی که صاحب تجربه هستن، صاحب علم در مشاوره هستن، بیان در اختیار طلاب باشن، طلاب بتونن مراجعه کنن و بگن مسائل زندگیشون رو. لازم نیست انسان برای مشاوره حتما مشکل داشته باشه تو زندگی، نه لازم نیست. انسان ممکنه زندگی خوبی هم داشته باشه، ولی مشاوره این رو بهتر میکنه، کمک بکنه انسان از همین حضورش در زندگی، از نوع ارتباطش با همسرش، با فرزندانش، با اطرافیانش، این ارتباط بهتر بشه، خوب هست، خوبتر بشه. ممکنه هم انسان یک عیبایی داره اصلا نفهمه، نه خودش میفهمه نه خانوادش حتی میفهمه این عیب رو، ولی این وجود داره و داره تاثیر مخرب خودش رو هم میگذاره، ولی انسان متوجه نیست. خب اینو میشه کسی که از بیرون میاد نگاه میکنه ببینه، او میتونه بفهمه اینجا این ایراد هست، اگه ایراد در طرف بشه این مشکل بهتر حل میشه. بنابراین این مسئله خیلی مهمه که ما واقعا نیاز مشاوره داریم. دیگر نزدیکان ما تعریف میکرد از دیگر اساتید و طلبه خودش، خیلی بر من جالب بود، ایشون گفته بود که من و خانوادم منظم سالی حالا 2-3 بار چقدر پیش مشاور میریم. این برنامه منظم ماست، یه مشاور انتخاب کردم، مشاور فهیمی رو، و ما منظم میریم و میگیم مسائل زندگیمون رو با اون راهنمایی میکنه و با این رش. خب خیلی جالبه یک نفری بدون مشکل یک اینجور مثل این پزشکایی میگن الان انسان باید هر چند وقت مثلا دندون پزشکی بره، دندانش هر 6 ماه مثلا به دکتر نشون بده، که حالا ما عمل نمیکنیم، ولی میگن مطلوب اینه. خب این دیگه مطمئن میشه که اگر اینجور شد دیگه هیچ وقت دندانش آسیب نمیبینه. خب اون حالا ممکنه اهمال کنه بیاد دندون وقت درد گیره بعد بین پرش میکنیم، ولی روابط عاطفی خانوادگی اگر دچار مشکل شد به این راحتی آسیباش از بین نخواهد رفت، تاثیرش در فرزندان به این راحتی از بین نخواهد رفت و بالمعال در زندگی کاری انسان هم همینجور. برابر این نیاز داره که تو این بخش انسان حتما بحث این مشاورها رو جدی بگیره. اگر علائمی در زندگیش میبینه که حتما در مورد ما سئو میکنه که اینا نشان دهنده یک ضعفاییست، یک خلالهاییست، اختلالهاییست، این اختلالات انسان جدی بگیره و انشالله بتونه حل بکنه. به آدم مطمئن باشه که اگر اومد حل میشه، هیچ اختلال غیر قابل حلی نیست. حتما هر مشکلی هست این با یک آشنایی، کشف علت و تلاش برای از بین خواهد رفت. حالا چه انسان وقتی میتونه یک اختلالی رو با یک پیگیری از بین ببره، چرا بذاره این بمونه، مزمن بشه، خدا نکرده آثار مخرب خودش در آینده زندگی بگذاره؟ چرا اینجوری باشه؟ این تو همه بخش‌های زندگی ممکنه، تو همه روابط ممکنه چنین چیزی باشه. آسیب‌ها حتما وجود داره، در خصوص در جامعه امروز. جامعه امروزی که این قضیه درست کرده برای بشریت، جامعه‌ای است که واقعا انسان دائم همه جاش باید مراقب نگران اختلال باشه. روابط زن و شوهر قبلا اینجوری نبوده که یک نظام ثابت و استواری بوده، طبق اون نظام مردم عمل می‌کردن، می‌رفتن جلو، تغییرم نمی‌کرده، ثابت. معلوم زن چه وظیفه داشته، مرد چه وظیفه داشته باشه، اینا ثابت بوده. نمی‌شه با ثبات واقعا اینجوری بوده در گذشته، بذار این اختلال هم نبوده. ولی الان این سیستم امروز همه چیز رو به هم ریخته و موجب شده که انسان دائم زندگی خودش، روابطش با نزدیکان، با فرزندش، با همسرش، با دیگران دائم در حال چی؟ تهدید باشه. اینو باید به زندگی خودمون اینجوری نگاه بکنیم. زندگی است که در همه ابعاد به خاطر این نظامی بشری که اینا ایجاد کردن و کاملا بر رسول تفکن است، از همه طرق ما زندگی باید در معرض آسیبه. اینو باید نگرانی داشته باشیم. خب کسی که نگران از آسیبه، مثل اینکه این ویروسی هستش، ما دائم ممکنه چی؟ هر لحظه ممکنه یه مبتلا بشیم، باید مراقبت بکنیم دیگه. اینم همینجوره. این ویروس مشکلات خانوادگی، روانی، روابط اجتماعی، این هست و همه رو تهدید میکنه و باید نگران باشیم. و ما به عنوان خب سرپرست خانواده، به عنوان کسی که تأثیر اصلی در خانواده او داره، فرزندان رابط خودش با دیگران، اینو باید مراقبت بکنی. حالا یه گاهش همین بحث مشاوره است که انشاءالله این رو انشاءالله دارن دوستان دنبال میکنن، انشاءالله جدیتر دنبال بشه. خلاصه مهم این است که حالا از این بگذاریم، بحث انسان باید در زندگی اهل گذشت باشه. شاید اون اجمال اون تفسیر این است که انسان اگه اهل گذشت بود، زندگیش پا میگیره، روابط خوب و قابل قبولی خواهد بود، بانشدی بانشاتی خواهد داشت. اما اگر گذشت نبود، یعنی چی؟ در مقابل گذشت چیه؟ التوقع. آدم متوقعی بود، متوقع داشت که این کار براش انجام بشه، این انجام بشه، این براش انجام بده. آدم متوقع بدون تو زندگی داشت دچار مشکل، تو روابط اجتماعیش با دیگران با همه دچار مشکل است. کسی توقع زیادی داره، دلش میخواد دیگران بهش خدمت بکنن، دیگران کارش انجام بدن، دیگران در مقابل خودش وظیفه من بدون همیشه. اینجور این تیپ آدم این باید بدونه که در معرض آسیب جدی است. هر چقدر انسان توقعش رو کم بکنه این انسان موفق تر است، این انسان رشدش بیشتر، هم رشد معنویش بیشتر خواهد بود حتما، و هم رابط اجتماعیش و زندگی سالم تری خواهد داشت. مرحوم آیت الله مؤمن می‌فرمودن که آیت الله اسد احمد زنجانی، پدر آیت الله شبیر زنجانی، ایشون خب فرد خیلی برجسته‌ای بوده و با حضرت امام یک رفاقت خیلی نزدیک، صمیمیت زیادی داشتن، خیلی با هم صمیمی و اونس داشتن، که یه بار از امام سوال می‌کنه که ایشون اسد احمد ایشون عدالتش چه جوریه، ایشون گفت که فرمود که آقای آسد احمد شعبه اسمت در موردش هست، یعنی واقعا کسی مثل امام که بایش مثلا 10-20 سال اونس داشته، ایشون رو گفته بود که من در حد اسمت ایشون رو انسان میتونه قبول داشته باشه. آیه خلاصه آیه مؤمن گفتن که ایشون اینقدر آدم کم توقعی بود، باش درد میکرد بسه شدید. گفت آجا پا درد میکنه؟ گفتش که این پای بیچاره برای ما 50 سال 70 سال کار کرده، دیگه چه توقعی ازش هست؟ گفت پا بدن خودش توقع کار نداشت و گفت بعد دیگه توقعی ازش نداره. آدم بر باز تاریخ زندگی بعض علما هست که گفت آوردن ایشون پیرمرد تو اتاق نشسته یا مریض، غذا رو دم در اتاقش گذاشتن، اول ایشون میتونه بیاد غذا رو برداره. ایشون چون نتونسته غذا رو برداره، نخواسته صدا بزنه غذا رو برای من بیاره مثلا تو اتاق. هیچو غذا مون سر شد، ایشون گرست نموند، ولی این کار رو نکرد. باز در تاریخ هستش که بعضی اصحاب پیامبر نرم میکنیم، یه پیامبر اکرم ما رو جوری تربیت کرد اون اعراب جاهلیه آنچنان رو که اگر کسی مهمیزش روی سوار غلام یا اسب بود میافتاد و پیاده کسی بود بهش نمیگفت اونو بده به من، خودش پیاده میشد و مهمیز بر میداشت و سوار میشد. خیلی چیز عجیبه بود، عجیبه، یعنی همین، یعنی حاضر نبودن پیامبر اینا رو جوری تربیت کنه، عرب جاهلی کذا رو به این حد رسون که هیچ اهل توقع از کسی نبودن، حتی در این حد که بگه اون میگفت ابنت من کار سختی بوده و بدونه با احترام بهش میداد، ولی ها این کار نمی کردن. ما رو اینجور تربیت کرد پیامبر اکرم، این تربیت اسلامی. خب این خلاصه مهم است، این نکته اساسی شاید یکی از نکات مهمی باشه. خب این بس نکته دوم در فرمایشات ایشون که بحث خانواده و و حالا اینجا هم باز ادامه تروزیشون به چند کلاش بکنم بس نیست، به خانواده برسید. همسر شما نیاز به حضور شما داره، مهم است. البته حضور بیمانه است که همش برید دعا خانه بشینید و فلان، ولی اینکه اما اینکه پیدا نباشید نه، این خوب نیست، مناسب نیست که بگید من همش سر درسم و همش کار دارم و دیگه به خونه به زندگی نرسید، این فرمایش درست نیست. از میگن اول انقلاب ما خود منجوری بودیم، اصلا خونه نمی رفتیم، ولی خب الان چنین شرایطی نیست. حالا در وضع عادی شما زندگی می کنید، به خانواده ها برسید. البته خانم ها هم باید اشتغالات داشته باشن، بهترین اشتغال هم اشتغال علمی است برای خانواده ها. شنیدم که بعضی از خانم ها دختران در مجموعه طلبگی بانوان شرکت دارن، خوب است که بالاخره مشغول کار و علم و بحث و مانند اینها باشن. خب این شد بحث دوم که بحث کار دوستان و در حضورش در منزل و ارتباطات. خب بحث بعدی نسبت به این مجموعه هست که این مجموعه چرا به وجود اومد و هدفی از تأسیس این مجموعه و این واسطه چه بوده که ایشون رو به تفصیل بیان کردند و حالا انشاءالله باشه برای جلسه دیگه فکر کنم الان دیگه مسئله که از آن هم هست. حالا من محورها را شما دوستان را فکر بکنم عرض بکنم. یک بحث این مؤسسه است به عنوان یک محور سوم و در رابطه با مؤسسه جایگاه حوزه و نقشی حوزه امروز داره در جامعه و مسئولیتی حوزه در جامعه و نظام داره، این رو هم تو همین بند آوردیم. ما بحث بعد بحث برنامه‌ریزی اینجاست که اشاره کردن که برنامه‌ای که اینجا تدوین شده استاد برنامه‌ریزی اینجا اشاره شده. بحث بعد بحث اصول است که طور خاص ایشون متعرض نحوه اصول خواندن شدن که در این مجموعه به علم اصول چی بینه و توجه بشه. فای علم اصول در اینجا در کنار فقه به عنوان یک مسیری است، یعنی ما عالم اصولی تربیت بکنیم یا نه اینجا اصول مقدمه فقه است. ایشون خب این تأکید کردن به یک روایتی دارن که حالا اشاره بحث میکنیم. بعد بحث اشاره به بعضی نکاتی که دوستان تو نوشتشون داشتند این است که حالا ما تو بحثه تحلیل سیاسی تو بحثه دیگه باید چقدر وارد بشیم، چقدر این دغدغه‌ها که ایشون باید در اینجا یه رهنمودی دارن نسبت به این که دوستان وارد عرصه‌های دیگه چقدر لازم بشن. این نکته بعدی راجع به این مؤسسه است که به لحاظ کمیت چقدر خوبه کمیت شخصایش بده، این روی نقطه دارن که باز نقطه دیگر بحث مدرک حوزه است و این مؤسسه بحث مدرک تفصیلی شه که شون باید این رو به تفصیل مطرح کردن. بحث دیگه باز در نوشته دوستان مطرح رو اونجا خوندن خدمتشون، بحث توجه به تفسیر و انس با حدیث هست، انس با قرآن و حدیث که چقدر این مؤسسه باید پردازه. این رو بازشون متعرض شدن در پاسخ رو اون سوالی که شد. و نکته آخر بحث جهتگیری انقلابی در حوزه و در مؤسسه هست، ایشون این رو هم باز به تفصیل پرداختن. حالا انشاءالله این رو ما اگر جلسات دیگه فرصت شد علاوه باید این رو ادامه بدیم و این نکات رو بدیم که دوستان انشاءالله در موردش بتونن به تفصیل برن و راهکارها و کیفیت پیش برد نظراتشون رو انشاءالله استفاده بکنن. خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بندگی و اطاعت عنایت بفرما، توفیق عمل به وظیفه طلبی خودمون، اون هم در رابطه با نظام اسلامی و در رابطه با خون شهدا و رضای حضرت ولیعه از عنایت بفرما. خدایا شهدا روح مطهر امام رو از ما راضی بگردان، با اونها رو غریق رحمات خودت بگردان، فرج امام زمان نزدیک بگردان، خدمتگزاران نظام اسلامی و به خصوص رهبر عزیز انقلاب رو تأیید عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.